کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. از ساعت 7 بامداد نگذشته است که در حمام و بعد در رختکن باز می شود و کتری حلبی را با چند حب قند و دو قالب نان بیات هل می دهند تو حمام و در رختکن را باز می گذارند و می روند. بلند می شوم تا کتری را بردارم. رو سکوی رختکن جا به جا خیس است، خون را شستند و آب با خون مانده قاطی شده است و جا به جا رو سکوی سیمانی خون آب دویده است. کتری را بر می دارم و می روم به طرف پیر مرد. عطا یکی از لیوانها را نیمه می کند چای و شیرینش می کند. یعقوب پیر مرد را بغل می کند و می نشاندش. لیوان چای را می گیرم دم دهان پیر مرد. بخار چای که به دماغش و گونهش می خورد به زحمت چشمهایش را باز می کند و نگاه هم می کند. حمام روشن است. از هواخورهای سقف چند گله کوچک آفتاب به دیوار افتاده است. چشمان پیرمرد به قی نشسته است. رنگ چشمانش آبی کدر و کهنه است. تو نگاه پیرمرد نوعی قدردانی هست. فکر نازنین رهام نمی کند. لرزش لبانش به جانم نشسته است و دلم را می لرزاند. پیرمرد چای را قورت می دهد. چند قلب که پشت سر هم می خورد آروغ می زند و چشمانش رو هم می رود. شکم پیرمرد به قرقر می افتد. انگار دو سه روزی هست که لب به غذا نزده است. روده هایش خشک و خالی است. پیرمرد نفس می کشد و آهسته به حرف می آید. نازنین بود. بی این که چیزی بگویم نان بیات را تو چای خیس می کنم و به دهانش می گذارم. نازی بود. نان تو گلوی پیرمرد گیر می کند. لیوان چای را به لبش نزدیک می کنم. پیرمرد با دو قلپ چای جان می گیرد. لقمه را قورت می دهد و باز می پرسد. صداش نمیاد. کجاست؟ یعقوب حرف تو حرف می آورد. از پسرت خبر داری؟ ناگهان نگاه پیرمرد با همه بیحالی سرزنش کننده می شود. از جویدن نان باز می ماند و لبانش سخت روهم می نشیند. یقین می کنم که اگر از پسرش و یا دامادش خبر هم می داشت نمی گفت. ته دلم قرص می شود. نمی دانم چه می شود که نگاه پیرمرد آرامش به جانم می ریزد. انگار خودش را آماده کرده است و حالا که این طور است تحمل همه دردها و شکنجه ها برایش آسان است. باز لیوان چای را به لبش نزدیک می کنم. چای را جرعه جرعه می مکد و چند لقمه نان می خورد. سیگاری می گیرانم و می دهم به دستش. پک اول را که می زند به سرفه می افتد. سرفهش که تمام می شود به دیوار تکیه می دهد. سیگار را از دستش می گیرم. چشمان پیرمرد سنگین می شود. هوا سرد است. تو حمام سرد است. پتو را می کشم تا زیر چانه‌اش. انگار که به خواب می رود. یعقوب می کشد کنار و نان را تو چای خیس می کند و خمیر درست می کند و ورزش می آورد و بنا می کند به ساختن مهره شطرنج. حسن و عطا دراز می کشند. کاظم چند جا جوش‌های صورتش را ترکانده است. می نشیند کنار پیرمرد و تکیه می دهد و پتو را می کشد رو پاها. صدای باز شدن در می آید. یعقوب مهره های شطرنج را پنهان می کند. سر و کله گروهبان ساقی پیدا می شود که یک راست می آید به طرف پیرمرد و با توک پا می زند به پهلویش. پاشو پیری. پیرمرد تازه چشمش گرم شده است. زیر لب زمزمه می کنم. ناخوشه. ساقی رو پاشنه پا نیمچرخی میزند و رو در رویم میستد. تو چشمان درشت گروهبان ساقی خون دویده است. چانه پهنش، لبان کلفتش و سبیل سیاهش همه با هم تکان میخورد. گفتی ناخوشه؟ سر تکان میدهم. صدای گروهبان ساقی از بیخ گلو برمیخیزد. مگر تو بیتاری پسر؟ هنوز لبم به حرف باز نشده است که چهار انگشتش به گونم می نشیند و برق از چشمم می پرد. تا دیگه یادت باشه و از این فضولی ها نکنی. پیرمرد دستا را به زمین می زند و بلند می شود. تمام تنش می لرزد. عطا خم می شود که زیر بازوی پیرمرد را بگیرد. لگد محکم گروهبان ساقی زیر بازوی عطا می نشیند و فریادش می ترکد. برو کنار احمق. پیرمرد به دیوار دست می گیرد و تقلا می کند که بلند شود. ساقی مهلتش نمی دهد. چنگ می اندازد و پشت گردنش را می گیرد و از زمین بلندش می کند و عین کفتاری که مردار آهویی به دندان گرفته باشد راه می افتد و پیرمرد را همراه خود می کشد. گروهبان ساقی که می رود، گروهبان نگهبان حمام می آید. یالا بیرون. باور ما نمی شود. بهت زده نگاهش می کنیم. گروهبان نگهبان به حرف می آید. چرا ماتتون زده؟ یالا به جنبین. 10 دقیقه هواخوری. انگار که دنیا را به همان دادند. روز ششم است یا روز هفتم. از لحظه ای که هل من دادند تو حمام هنوز رنگ بیرون را ندیده ایم. در حمام که باز می شود آفتاب چشم را می زند. هوا را می بلعم. تنم به مورمور می افتد. هوا صاف است. خنک است. آفتاب می چسبد. چند سرباز مسلح جلوی در حمام در انتظار صف کشیدند. گروهبان نگهبان پیشا پیش من راه می افتد و می پیچد پشت حمام و می گوید همینجا فقط 10 دقیقه. و به ساعتش نگاه میکند. سربازها کمی دورتر پاها را از هم باز میگذارند و قنداق تفنگ را میگذارند رو نوک پوتین و مثل مجسمه میایستند. آفتاب که به تنم مینشیند سرمای نمور از جانم بیرون میزند. لذت رخوت‌آوری زیر پوست تنم زغزغ میکند. چند لحظه با بچه ها قدم میزنم و بعد هوس میکنم که رو به آفتاب بنشینم و به دیوار تکیه بدهم و پاها را بکشم. گرمای دیوار سیمانی گرده ام را به خارش می اندازد. پس سرم را به دیوار تکیه می دهم و رو به رو را نگاه می کنم. کمی دورتر از خوابگاه ها یک دسته سرباز تفنگ ها را چاتمه کردند و نرمش می کنند. طرف چپ ردیف درختان تبریزی تا دامنه پشت پیش رفته است. همه جا برایم آشناست. دست راست چشمم که می افتد به دیوار دراز میدان تیر دستگیرم می شود که کجا هستیم. بارها تو همین میدان مشق تیراندازی کردم. یک چهار دیواری بزرگ است به درازای 100 ذر و پهنایی کمتر از درازا با یک در ورودی پت و پهن بی قواره و نشانه های تیر که به سینه دیوار روبرو چسبیدند. 10 تا یا 12 تا درست یادم نیست. سربازها بی اینکه تکان بخورند رو به رو من ایستادند. از روزی که بازداشتمان کردند تا حالا هیچ سربازی جرأت نکرده است با من حرف بزند. نمیدانم تو گوششان چه میخوانند که مثل دشمن حربی نگاهمان میکنند. سربازها عین مجسمه لوله های تفنگ را تو مشت فشردند و مژه نمیزنند. سستی و بیحالی جانم را پر کرده است. سیگاری میگیرانم. پک اول را که میزنم تمام تنم سر میشود. سرم گیج میرود. از لای دو شاخ پاهای سربازی که روبرویم ایستاده است ردیف تفنگهای چاتمه شده پیداست. سربازها کمی دورتر ورزش میکنند. تفنگها تو نور آفتاب انگار که جای خودشان تکان میخورند. کوتاه و بلند می شوند. یک هفته بیشتر است که آفتاب به تنم نخورده است. تمام خستگی، کوفتگی، سستی و سرما ریز ریز از جانم بیرون می زند. چشمانم را رو هم می گذارم و سرم را به دیوار تکیه می دهم. همه صداها گنگ و درهم است. گاهی صدای کسی که انگار فرمان می دهد در متن صداهای گنگ رحمی گشاید و تمام محوطه را می گردد. از پشت تپه ها صدای شیپور می آید. صدا گاهی پست می شود و گاهی توان می گیرد و تمام محوطه را پر می کند. قمقم تیاره ملخی کوچکی به گوشم می نشیند. صدای تیاره نزدیک است. حالا چیزی جز صدای تیاره نمی شنوم. انگار که بالای سرم دور می زند. آفتاب چنان کرختم کرده است که قمقم تیاره به لالایی می ماند. صدای تیاره نزدیک می شود. صدای باز شدن در می آید. صدای لولا و صدای گردش در رو پاشنه. چشمانم را باز می کنم. قلط می زنم و می نشینم. علی ته اتاق دراز کشیده است. خورشید کلاه در آستانه در ایستاده است و سایه‌اش افتاده است رو گلیم. هنوز صدای تیاره می آید. بلند می شوم، می روم به طرف در اتاق. خورشید کلاه از سر راه هم کنار می کشد. آسمان را نگاه می کنم. تیاره ملخی دارد اوج می گیرد. چشمهایم را می مالم و به خورشید کلاه نگاه می کنم. لبخند می زند. چشمان میشیش یک لحظه گذرا رنگ میگیرد. موی سرش وز شده است. مچ دستش را میگیرم. چیزی نمیگوید. علی غلط میزند. خورشید کلا مچ دستش را از چنگم بیرون میکشد و راه میافتد و میگوید برم برات چای بیارم. علی از اتاق میزند بیرون. بلوزش را و کلاهش را به دست گرفته است. با هم میرویم و مینشینیم لب حوض ساروجی و چای میخوریم. زهر آفتاب ریخته است اما هوای دمدار سنگین است. مرد خورشید کلاه از چاه آب می کشد. علی لخت می شود و می ایستد رو سنگ صافی که میان جوی آب نشسته است و چند بادی آب به سر و تن می ریزد و رو می کند به من. چرا لخت نمی شی؟ از خورشید کلاه خجالت می کشم. نشسته است لب حوض و چای می خورد. از خلق تنگ زهر علی خبری نیست. سر حال است. تریاک و خواب بعد از ظهر و آب خنک حسابی حالش را جا آورده است. آفتاب کشیده است به کاکل گرد گرفته نخلها که از باغ عدنانی میزنیم بیرون. مکینه برق فسفس میکند و به کار میافتد. جیپ سرگرد آسی جلوی مکینه ایستاده است. کنگرو راننده سرگرد آسی با یک قالب یخ که تو گونی انداخته است و رو دوش گرفته است از مکینه بیرون میزند. تا میبیندمان صدامان میکند، یخ را میاندازد تو جیب و بلند میگوید اس اس استوار روحی و شیشی شیرازی رو بابا 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 تیاره بردن. نشد استوار روحی را ببینم. کاش میتوانستم یک جوری به زنش خبر بدهم. جیب سرگرد تیز از جا کنده میشود. کنگرو په. عدنانی پیرمرد 90 ساله که هنوز دندانهایش سفید و یک دسته است سر تکان می‌دهد و می‌گوید کنگرو درول نیست، تیاره چیه؟ پانویس درول یعنی راننده، تحریف واژه انگلیسی درایور. ادامه داستان. خاک پشت سر جیپ کنگرو بلند می‌شود. علی غر می‌زند بر پدرت لعنت با ایراندنت. راه میافتیم به طرف پشته. راننده جهرومی انتهای شهر سرگردان است. خیس عرق است. یقه بلوز را باز کرده است و با کلاه خودش را باد میزند. انگار که از گرما کلافه شده است. کجا میرین؟ پشته. پشته دیگه کجاست؟ اولین بار است که آمده است بندر لنگی. همراهمان راه میافتد. میگوید که نامه داده است به خلبان تا بدهد به فرمانده گورهان موتوری تیپ جهرم که برایش چهار شاخه گاردون بفرستد. خدا میدونه چند روز دیگه میباد تو این خراب شده انگ بندازم. آدم دق میکنه. دندانهای سفیدش بیرون میافتد و یک ریز حرف میزند. شماها چطوری طاقت میارین؟ دو ساعته همه جاشو گشتم. دو تا قهوه خونه داره، یک از یک فزرتی تر. دو تا نونوایی داره و 37 تا مغازه که از روزنامه فروشی گرفته تا عرق فروشی و کفش فروشی همه رو هم میشن 37 تا که تازه 11 تاش هم ماهی فروشیه. اینطور که حرف میزند نشان میدهد که همه جا را گشته است. میخواستم گاوا رو بشمارم اما نشد. آخه همه جا ولوان. آدم چطور بدونه ای گاو همون گاو نیست که تو اون یکی کوچه بوده؟ دست میکشد به موی کهربایی رنگش و رو میکند به من. پشته چه خبره؟ بهش میگویم که قهوه خانه است. انگار با خودش حرف بزند میگوید پس قهوه خونه ها شد سه تا. بعد نگاه هم میکند و میپرسد جنده خونش کجاست؟ علی زیر چشمی نگاهش میکند. قیافه علی زار میزند که از دست راننده جهرومی دلخور است. ها؟ نگفتی جنده خونش کجاست؟ برای اینکه نوکش را چیده باشم بهش میگویم دست بردار بابا، اینجا جنده خونش کجا بود؟ از رو نمی رود. پها، جنده خونش کجا بود؟ دستش را تو هوا می گرداند و ادامه می دهد اینو باش، طلا، شریفه، اینا جنده نیستن؟ علی از کوره در می رود. یک لحظه از رفتن باز می ماند و سینه به سینه راننده جهرومی می ایستد و می گوید رد شو برو پی کارت. صفا جا می خورد. پی کارم؟ عقب می کشد. خیلی خوب، این که دیگه دعوا نداره. و راهش را جدا می کند و قدمهایش را کند می کند و پشت سرمان سایه به سایه من می آید. آهن دارد تو منقل کبابی زغال می ریزد که به پشت می رسیم. هوا دارد تاریک می شود. آهن رو زغال ها نفت می ریزد و کبریت می زند. شعله آتش تو تاریکی نارس غروب خوشرنگ است. می نشینم رو نیمکت. علی ایستاده از کنار صندوق یخی. راننده جهرومی که انگار بور شده است می رود و رو دورترین نیمکت می نشیند. انور مشتی و گیلان پیداشان می شود. یا الله. هر دو می روند به طرف علی. آهن چراغ‌های زنبوری را می گیراند. شعله آتش آبی رنگ می شود. از بالای پشته تمام بندر پیداست. جا به جا فانوس های بادی رو بام ها به دیرکی چوبی و پایه ای آویزان است. بعضی جاها تک و توکی چراغ توری هست. علی از تو صندوق یخی دو سیخ گوشت بیرون می آورد و می گذارد رو آتش و بعد نیم بطر عرق، یک پیاله ماست، یک گرده نان، دو استکان خالی، نمکدان و فلفلدان را می گذارد تو سینی حلبی و می آید به طرفم. ماهی که نمی خوری؟ از ماهی دلم زده شده است. ماهی کبابی، ماهی سرخ کرده، قلی ماهی، کتلت ماهی، میگو، مهیوه، ماهی شور. می گویم نه. می نشیند و در بطری را باز می کند. راننده جهرومی بلند می شود و می رود سر صندوق یخی. آهن جلوش را می گیرد. چی می خوای؟ چی داری؟ آهن همیشه تلخ است. همیشه سگرمهاش تو هم است. می گوید چیزی ندارم. راننده جهرومی تو لب می رود. به علی اشاره می کند و منمن کنان می گوید پس اونا چی بود که؟ آهن می رود تو حرفش. اونا عرق بود. صدای راننده جهرومی زیر است. خیلی خوب، منم عرق میخوام. آهن در صندوق را باز میکند، چند سیخ خوشگوشت از رو قالب‌های یخ بر میدارد و به راننده جهرومی میگوید برو بشین سر جات تا برات بیارم. صفا دارد کفری میشود. رنگ سفیدش تیره میشود. چند لحظه آهن را بر رو بر نگاه میکند و بعد تف میاندازد و سر تکان میدهد و آهسته میرود و سر جایش مینشیند. غلام ماهی فروش سر می رسد. آهن باد بزن حسیری را از کنار منقل بر می دارد و کباب ها را باد می زند. مرادی دارد از شیب پشته می آید بالا. محمدو همراهش نیست. بوی گوشت کبابی و بوی چربی سوخته پخش می شود. تا کباب ها بپزد آهن باد بزن را می گذارد کنار و یک مشت سبزی تازه که تو لنگ خیس پیچیده شده است از تو صندوق بیرون می آورد و چند پرتره و ریحان و سه چهار تربچه نقلی از لابلای سبزی ها جدا می کند و همراه دو سیخ کباب می آورد و می گذارد جلومان و می گوید از باغچه خودمه. نیم سیر سبزی تازه را می گوید که تو بندر لنگه حکم کیمیا دارد. مرادی دماغ است. معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است. لابد محمدو عذابش داده است. از جلوی میزمان رد می شود و سر تکان می دهد و می رود گوشه قهوه خانه و تنها می نشیند. غلام ایستاده از جلوی منقل و به آهن کمک می کند. یک کس صدای راننده جهرومی در می آید. اوهوی امو، اگه نمیتونی به مشتری برسی درشو تخته کن. مرادی گردن میکشد. آهن در صندوق یخی را میبندد و آرام میگوید عمو تو کلاته، مشتری هم نمیتونیم را بندازیم. پاشو در خیکتو ببند و بزن به چاک. راننده جهرومی از رو نیمکت بلند میشود و پرتوپ میگوید چی شد؟ آهن باز آرام میگوید همین که شنیدی. راننده جهرومی راه میافتد به طرف آهن. مرادی بلند میشود و جلوش را میگیرد. چیه؟ چی شده؟ صفا یک ریز حرف میزند. اصلا معلوم نیست مردم اینجا چجوری هن. با هر که حرف بزنی پهنم بارت نمیکنه. دو ساعته یه چتول عرق میخوام، انگار نه انگار که آدمم. مرادی بازوی صفا را میگیرد و مینشاندش و میگوید خیلی خوب، بشین من برات عرق میارم. راننده جهرومی مینشیند و غر میزند. مرادی آهن را صدا میکند. آهن با بیمیلی نیم بطری عرق را باز میکند و با دو استکان خشک و خالی میگذارد جلوی راننده جهرومی. مرادی استکان را پر می کند و می دهد به دست راننده جهرومی. صدای ناصر تبعیدی از پایین تپه می آید. صدایش خوش است. جت خواب مرا مستانه بنداز، تو پیچ پیچ ره میخانه بنداز. بالا که می آید دستش را می زند پر کمرش. یک لحظه با چشمان تنگش همه جا را برانداز می کند و قبل از این که راه بیفتد به طرف صندوق یخی بلند میگوید هر چی مرده. پشت دارد شلوغ می شود. صفا چند استکان پشت سر هم می خورد و بلند می شود و پول را پرت می کند رو صندوق یخی و میگوید خیلی بی معرفتی و از پشت سرازیر می شود. آهن نگاهش می کند و سر می گرداند و میگوید لا اله الا الله. دلم میخواهد بروم و شریفه را ببینم. لابد دوباره جلو پلاسش را تو همان اتاق پهن کرده است و منتظر است که چهارشاخه گاردون از جهرم برسد. فکر میکنم که ممکن است راننده جهرمی برود پیش شریفه. ته نیم بطری دوم بالا آمده است. بیشترش را علی خورد. انگار دارد مست میشود. آهن را صدا میکند. یه پنج سیری دیگه. نگاهش میکنم، فکرم را میخواند، حرف میآید. خیلی خوب، خیلی خوب. آدم باید عرق بخوره، نه اینکه عرق آدم رو بخوره. خیلی خوب بابا، میدونم. نیم بطری را از دست آهن میگیرد و بازش میکند و از سر شیشه یکی دو قلوب سر میکشد و نصف استکان میریزد و دراز میکند به طرفم. بگیر، مثل تگرگه. گیلان روبرو من نشسته است با غلام ماهی فروش و انور مشتی. انور مشتی از لحظه ای که آمده است مرادی را زیر چشمی می پاید. هیچ که بلق محمدو را نمی دونه. من بزرگش کردم. رگش تو دست منه. مرادی مثل خر عرق می خورد. با لیوان می خورد. لابد دلش پر است. ردخور ندارد که محمدو سر به سرش گذاشته است. دگمه های بلوزش را باز کرده است و خالکوبی سینه‌اش بیرون افتاده. علی بلند می شود. نیم بطر را از دستش می گیرم. گیلان می پرسد کجا؟ علی مست است. پا به پا می شود و می رود به طرف گیلان. کجا؟ باید برم کنگ. و رو می کند به من. باید برم کنگ. نباید برم؟ سرتکان می دهم. می پرسد ساعت چنده؟ 10:15 از 10 گذشته است. پست سومم از نصف شب به بعد. و راه می افتد. دنبالش کشیده می شدم. نور چراغ‌های زنبوری قهوه خانه تا پایین تپه جاری شده است. علی کمرکش شیب تپه می ایستد. خیال می کنی که راننده جهرومی کجا رفت؟ نگاهش می کنم. ها؟ فکر میکنی کجا رفته؟ شانه‌هایم را بالا میاندازم. پاتیل بود، رفت بخوابه. راه میافتد و بریده بریده میگوید از اون چشای سبزش اصلا خوشم نمیاد. روشنایی چراغ‌های قهوه خانه تمام میشود. خیلی هم بچه ننه است. حالا تاریکی است، خیس عرق شده ام. علی سکندری می خورد و به کله می رود به طرف زمین. رو هوا بغلش می کنم. می ایستد و دستهایش را می گذارد رو شانم و می گوید مستم؟ می گویم نه. تو تاریکی چشمایش می درخشد. اگه مست نیستم پس اون بطری رو بده. نیم بطری عرق را می دهم به دستش. اگر ندهم پیله می کند. گیرم که پاتیل شد. کولش می کنم و می برمش خانه و می خوابانمش. از سر بطری دو قلپ می خورد. با پشت دست دهانش را پاک می کند و تف می کند و می گوید بریم کنار دریا. می گویم مگه نمیری کنگ؟ می گوید بی خیالش، دیر نمیشه. راه می افتیم. هر دو سکوت کرده ایم. از کنار پرچین باغ عدنانی می گذریم. سر می کشم تو نخلستان. خورشید کلا و مردش نشستند تو ایوان. فانوس بادی کنار منقل است. مرد خورشید کلا دارد تریاک می کشد. سگ پایین ایوان خوابیده است و پوزش را گذاشته است رو دستهایش. خورشید کلا دارد به چیزی ور می رود. انگار که دارد لبه سبدی را قیتان پارچه‌ای می گیرد. از حاشیه قبرستان رد می شویم. صدای جغد می آید. صدای توره می آید. انتهای قبرستان ماسه های کنار دریاست. تا لب آب چیزی نمانده است. دریا آرام است. صدای آب با صداهای گنگ و تو در همه شب قاطی شده است. ستاره ها شکسته است تو دریا. علی پهن می شود رو ماسه ها و آسمان را نگاه می کند که صاف و نیلی است. همه جا تیره است. ستاره ها تو تاریکی مثل الماس شکسته می درخشند. هیچ لنجی به دریا نزده است. هوای به این صافی و به این آرامی چطور شده است که ماهیگیران به دریا نزدند؟ صدای عدنانی پیرمرد 90 ساله که هنوز کمرش خمبر نداشته است و مثل پادیر راست است و بلند تو گوشم است. هوای صاف؟ دستهای سفید و پیرش را پشت سر می گیرد و چشمان خستهش را ریز می کند و می گوید هوای صاف؟ یه عمر باید با دریا زندگی کنی تا بشناسیش، تا ازش بو بکشی و بگی چه وقت طوفان میشه. نه گوله ای هوای صاف و نخور. علی آرام به نظر می رسد. دستهایش را می گذارد زیر سر و چشما را می بندد. انگار دارد فکر می کند. سیگاری می گیرانم و کنار علی چندک می زنم و دریا را نگاه می کنم. باد بیشتر می شود. پهنه دریا چین بر می دارد. صدای جغد گاه به گاه تیرگی شب را خط می اندازد. صدای علی یک هو بلند می شود. پاشو. دلم نمی خواهد تکان بخورم. با توک پا به قوزک پایم می زند. پاشو. اگه خوابت میاد برو خونه بخواب، من باید برم کنگ. معطل نمی شود. راه می افتد. به ناچار بلند می شوم و پشت سرش راه می افتم. کجا داری میری؟ بهش می رسم و بازویش را می گیرم. ها کجا؟ می گوید به تو که گفتم باید برم کنگ، تو برو خونه بخواب، خوابت میاد.